با سلام و روز همیتون بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 قبل از ظهر به وقت کابل است. اینک من و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه هم درباره اظهارات تازه منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد احتمال مذاکرات غیر رسمی این سازمان با طالبان خواهید شنید. در همین باره تحلیل هم با یکی از کارشناسان افغان داریم و در کنار سایر مطالب خبری برنامه زن و زندگی در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان با سید فتح محمد بها.
در آغاز توجه نمایید به سرخط خبرها. رؤسای جمهور افغانستان و امریکا در یک صحبت تلفنی روی همکاری های استراتژیک میان دو کشور تاکید کردند. سازمان ملل متحد از گفتگوهای غیر رسمی با طالبان مسلط در افغانستان ابراز آمادگی کرده است. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که فدراسیون بین المللی تنیس تصمیم گرفته بنابر نگرانی های امنیتی مسابقه بعدی جام دیویس در پاکستان برگزار نشود. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا شام دیروز در یک صحبت تلفنی با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روی همکاری‌های استراتژیک میان دو کشور تاکید کرد. در اعلامیه مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان آمده است که در جریان این صحبت تلفنی رئیس جمهور اوباما از همکاری‌های درازمدت کشورش در بخش‌های مختلف با افغانستان اطمینان داده و بعد درخواست حامد کرزی در خصوص کمک به فامیل‌های قربانیان حملات انتحاری و سایر حملات نیز پاسخ مثبت داده است. باراک اوباما نگرانی رئیس جمهور کرزی را نیز مواجه خوانده است که افغانستان نباید میدان رقابت‌ها و جنگ میان کشورهای منطقه و جهان گردد. در اعلامیه همچنان گفته شده که رؤسای جمهور دو کشور در رابطه با برخی مسائل منطقوی نیز صحبت کرده و رئیس جمهور آمریکا حمایت کامل خود را از روند مذاکره با مخالفان دولت نیز ابراز نموده است. دیپلمات‌ها می‌گویند سرمنشی سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه درباره افغانستان گفته است که ملل متحد آماده گفتگوهای غیررسمی با طالبان می‌باشد، اما وی گفته است که این تماس‌ها باید با دقت و احتیاط به پیش برده شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد این گزارش بان کی مون را روز پنجشنبه مورد بحث قرار می‌دهد. در این گزارش سرمنشی سازمان ملل همچنان خرابی وضعیت امنیتی در افغانستان تایید شده و گفته شده است که سال 2009 پس از سقوط رژیم طالبان بدترین سال از لحاظ امنیت بوده است. مقامات محلی در ولایت هلمند میگویند که در جریان یک روز گذشته در ولسوالی موسی قلعه این ولایت 14 طالب مسلح کشته شدند. ملا سلام ولسوال موسی قلعه گفته است که این افراد گروه طالبان در منطقه شاکاریز این ولسوالی در جریان چند درگیری با نیروهای امنیتی افغان به قتل رسیدند. با گفته ولسوال موسی قلعه در نتیجه این درگیری ها یک پلیس نیز کشته شده و 4 تن دیگر جراحت برداشتند. طالبان مسلح تا اکنون در این مورد تبصره نکردند. شورای وزیران افغانستان فیصله نموده است تا پس از این رخصتی کارمندان ادارات دولتی در یک هفته درست صورت گیرد. باختر خبرگزاری دولتی گزارش داده است که این مسئله در جلسه روز دوشنبه شورای وزیران تصویب گردیده و قرار است به زودی از سوی وزارت عدلیه افغانستان غرض تصویب به شورای ملی ارسال گردد. در خبر آمده است که به اساس این پیشنهاد رخصتی کارمندان دولت بر روزهای جمعه و شنبه در نظر گرفته شده است. بر مبنای قانون کار در افغانستان رخصتی کارمندان دولت تنها بر روزهای ملی و جمعه در نظر گرفته شده است. و بر اساس معلومات اتحادیه صرافان شهر کابل، پول افغانی در مقابل اسعار خارجی در بازارهای کابل این گونه تبادله می‌گردد: 1 دلار آمریکایی 48 افغانی و 85 پول، 1 یورو 66 افغانی و 90 پول، 1 پوند استرلینگ 73 افغانی و 75 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 48 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 577 افغانی. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان را از همکارم قادر حبیب می‌شنوید.
رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. فدراسیون بین المللی تنیس تصمیم گرفته است که مسابقه بعدی جام دیویس بنابر نگرانی های امنیتی به عوض پاکستان در نیوزلند برگزار شود. این فدراسیون میگوید که به تیم های پاکستان و نیوزلند اطلاع داده است که بازی نیمه نهایی گروه دوم آسیا اقیانوسیه در ماه جولای در نیوزلند یا کشور سوم بازی خواهد شد. مقامات تنس نیوزیلند قبلا در رابطه با بازی در پاکستان ابراز بی‌میلی کرده بودند. اصلا قرار بود که این مسابقه در شهر لاهور پاکستان برگزار شود که روز جمعه صحنه دو حمله انتحاری بود که در آن بیش از 50 تن کشته شدند. پس از آن که سال گذشته یک بس تیم کرکت سریلانکا در پاکستان مورد حمله قرار گرفت، چندین رویداد ورزشی دیگر در این کشور ملغا شده است. در ادامه سرکوبی احزاب مخالف در ایران، حکومت تندرو این کشور میگوید فعالیت بزرگترین حزب سیاسی اصلاح طلب در این کشور ممنوع شده است. سعید سلوت مرتضوی، معین وزارت داخله ایران، گفته که فعالیت‌های جبهه مشارکت اسلامی ایران توسط دستگاه قضایی این کشور متوقف شده است. خبرگزاری نیمه رسمی اسنا این موضوع را گزارش داده، اما این ادعا به صورت فوری از سوی دستگاه قضایی ایران تایید نشده است. یک اعلامیه جبهه مشارکت اسلامی ایران گفته است که حکومت این کشور با منع برگزاری اجلاس سالانه این حزب سیاسی از قانون اساسی آن کشور تخطی کرده است. قرار بود اعضای این حزب به تاریخ 11 ماه مارس گرده هم بیایند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، میگوید نگرانی کشورهای غربی در مورد برنامه هسته ایران موجب آن شده است تا این کشورها متوجه نقض حقوق بشری در اسلامی جمهوری نشوند. وی دیروز در یک کنفرانس خبری در پاریس به مناسبت انتشار کتابش گفت تمرکز جامعه بین المللی بر برنامه هسته ایران باعث آن شده تا نقض حقوق بشری در ایران در تاریکی باقی بماند. عبادی که در سال 2003 برنده جایزه صلح نوبل شد گفت ایران در دو بخش سابقه تأسف آور دارد: در رقم بلند خبرنگاران زندانی و در اعدام افراد زیر سن 18 سال به خاطر ارتکاب جرائم. کمیته محافظت از ژورنالیستان میگوید در ماه فوریه رقم خبرنگاران زندانی در ایران به حداقل 52 نفر رسیده است که 1/3 حصه خبرنگاران زندانی در تمام جهان را تشکیل می‌دهد. ایالات متحده آمریکا میگوید تا هنوز منتظر پاسخ رسمی اسرائیل در خصوص نگرانیش در مورد اعلام اسرائیل برای اعمار صدها خانه در شرق بیت المقدس میباشد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، از بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، تقاضاهای مشخصی را در مورد این پروژه و در مورد تعهد اسرائیل به گفتگوهای غیر مستقیم صلح با فلسطینیان به میانجیگری آمریکا انجام داده است. فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه گفت که واشنگتن تا هنوز منتظر پاسخ اسرائیل به هیلری کلینتون میباشد و علاوه کرد که اسرائیل یک متحد استراتژیک آمریکا باقی میماند و تعهد آمریکا برای امنیت اسرائیل خدشه‌ناپذیر است. مقامات آمریکایی پیش از این اعلام برنامه اعمار 1600 واحد مسکونی در شرق بیت المقدس از سوی اسرائیل را محکوم کرده و آن را به حیث توهین به واشنگتن خواندند. هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در نظر دارد تا به روزهای 18 و 19 مارس دیدار از مسکو داشته باشد. انتظار می‌رود این سفر درباره روند صلح شرق میانه و پیمان کاهش اسلحه استراتژیک یا استارت متمرکز باشد. قرار است کلینتون درباره پیمانی که جانشین استارت یک شود با دیمیتری مدودیف، رئیس جمهور روسیه، ملاقات کند. وزارت خارجه آمریکا گفته که به خاطر روند صلح شرق میانه، هیلری کلینتون با بان کی مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد، سرگی لاواروف، وزیر خارجه روسیه، و کاترین آشتون، مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، ملاقات خواهد کرد. مجلس نمایندگان آمریکا برای تبریک گفتن نوروز قطعنامه‌ای را تصویب کرد. روز دوشنبه 384 عضو این مجلس به حمایت این قطعنامه و 2 عضو در مخالفت آن رأی دادند و بیش از 40 نماینده دیگر از رأی دادن ابا ورزیدند. این قطعنامه به ایرانی‌ها و ایرانی‌های آمریکایی سال نو را یک سال با آسایش آرزو کرده و میگوید که نوروز در غنای فرهنگی آمریکا می افزاید و در مطابقت با اصول بنیادی صلح و رفاه آمریکا قرار دارد. در این قطعنامه همچنین از داریوش کبیر، بنیادگذار امپراتوری فارس، ستایش شده و گفته شده که از بین بردن بردگی و آزادی مذاهب در عهد او تأسیس یکی از نخستین میثاق‌های حقوق بشری بود است. این دومین بار است که مجلس نمایندگان آمریکا نوروز را تبریک میگوید. 5 روز دیگر به نوروز باقی مانده است. هوگو شاویز رئیس جمهور ونزوئلا میگوید این کشور در نظر دارد از اول ماه می روزانه 80 هزار برل نفت خام به بلاروس بفروشد. شاویز این توافق را یک گام مهم در راستای تقویت روابط با حکومت رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکا خوانده است که روز دوشنبه وارد ونزوئلا شد. لوکاشنکا گفته است که بر اساس این برنامه نفت خام ونزوئلا در بلاروس تصفیه و به سایر کشورهای اروپایی فروخته خواهد شد. جزئیات این برنامه تا هنوز ارائه نشده است. انتظار می‌رود دیدار لوکاشنکا از ونزوئلا امروز نیز ادامه یابد. در این حال قرار است ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه امروز سفر کاری را از بلاروس آغاز کند و یک پس لرزه به شدت 6.7 درجه ریشتر سواحل چیلی را تکان داد. مرکز سروی جیولوژی آمریکا گفته است که این پس لرزه شام روز دوشنبه 70 کیلومتری شمال غرب شهر کانسپسیون را تکان داد است. این شهر در اثر زلزله به شدت 8.8 درجه ریشتر به تاریخ 27 فوریه شدیداً تخریب شده است. در حال حاضر در مورد تلفات و خسارات ناشی از این پس لرزه گزارش نشده است.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:11 به وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. دیپلمات ها میگویند سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش تازه درباره افغانستان گفته که ملل متحد به ادامه گفتگوهای غیر رسمی با طالبان آماده است. در این مورد تحلیل هم با یکی از تحلیلگران افغان داریم. پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان از افزایش سربازان آمریکایی در افغانستان استقبال کرده اما از برنامه آغاز خروج نیروها انتقاد نموده است. یکی از رسانه‌های غربی تغییر در پالیسی اسلام آباد در قبال گروه‌های افراطی را یکی از پیروزی‌های سیاست خارجی رئیس جمهور باراک اوباما عنوان می‌کند. در آستانه بهار نهالشانی در ولایت پروان آغاز شده است.
یکی که مردم تشویق میشن یک زمینه کاریابی برای مردم پیدا میشه برای موقتی یا دائمی و دیگه ای که از لحاظ محیط زیست و از لحاظ سرسبزی برای مردم خوب است.
مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در باره روند صلح شرق میانه با مقامات مصری در آن کشور ملاقات کرد. در ادامه برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل داریم. در کنار سایر مطالب خبری برنامه زن و زندگی در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. دیپلمات ها میگویند سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش تازه درباره افغانستان گفته که ملل متحد به ادامه گفتگوهای غیر رسمی با طالبان آماده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد این گزارش بانکیمون را روز پنجشنبه مورد بحث قرار میدهد و هفته آینده در مورد آن به خاطر تجدید ماموریت سازمان ملل متحد برای 12 ماه دیگر در افغانستان رأی خواهد داد. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه در مورد افغانستان که به خاطر تمدید ماموریت یوناما برای یک سال دیگر به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه می‌کند، برای ادامه گفتگوهای غیر رسمی از سوی این سازمان با طالبان ابراز آمادگی کرده است. اما وی گفته است که این تماس‌ها باید با دقت و احتیاط به پیش برده شود. در این گزارش که در اختیار آژانس خبری رویترز قرار گرفته آمده است، بان کی مون گفته است که ماموریت یوناما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در زمینه تطبیق برنامه‌های مصالحه به رهبری حکومت افغانستان به طور مؤثر کمک کرده می‌تواند. رئیس جمهور حامد کرزی می‌خواهد از طریق این برنامه‌ها با طالبان مسلح در تماس شود و به آنها اعلام عفو کرده است. رویترز می‌نویسد اکثر دیپلمات‌ها در سازمان ملل متحد گفتند این لحن به حیث تقاضای یک چراغ سبز از سوی شورای امنیت برای ادامه گفتگوهای غیر رسمی با طالبان از سوی مقامات یوناما به شمار می رود که این تماس ها در حمایت از تلاش های حکومت افغانستان قرار داشته باشد. آنها گفتند تأکید بر احتیاط در این امر به این مفهوم است که احتمالاً اطلاعات در این خصوص پنهانی نگه داشته شود و در جلسات رسمی سازمان ملل متحد ارائه نخواهد شد. یک دیپلمات در سازمان ملل متحد برای ترز گفته است که این یک تقاضا برای یک اشاره سره از سوی شورای امنیت می باشد تا گفتگوهای سیاسی پنهانی با طالبان ادامه یابد. به دنبال وضع تعزیرات بر گروه طالبان در سال 1999 گفتگو و تماس با این گروه یک مسئله حساس بوده است. اما دیپلمات ها گفتند با وجود آن که کای ایدن نماینده سابق سازمان ملل متحد برای افغانستان گزارش های ملاقات با نمایندگان طالبان در شرق میانه را رد کرده، مکررن با طالبان در تماس بوده است. یک دیپلمات ملل متحد برای ترس گفته است کای ایدا بیش از یک بار با طالبان گفتگوهایی را انجام داده است. یک دیپلمات غربی دیگر گفته است اعضای عمده پیمان ناتو که سربازانشان در افغانستان می جنگند از تماسهای ایدا با طالبان آگاه بودند و با آن مخالفت نکردند. این دیپلمات گفته است ما می خواستیم مطمئن شویم که آنها در هماهنگی با حکومت افغانستان قرار دارند و کسی مذاکرات را از طرف خود به تنهایی به پیش نمی برد. این دیپلمات افزوده است به نظر می رسد که شورای امنیت به سرمنشی سازمان ملل متحد در ارتباط به چیزی که او در تلاش آن است چراغ سبز دهد. رویترز می نویسد انتظار می رود که نماینده جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان استیفن دی مستو را که به تازگی وارد کابل شده تماس های ایدا با طالبان را ادامه دهد. بر اساس گزارش برنامه‌های مصالحه رئیس جمهور حامد کرزی از حمایت برخی از اعضای ناتو برخوردار است. هفته گذشته دیوید ملبن وزیر خارجه بریتانیا از افغانستان خواست تا برای رسیدن به صلح با طالبان تلاش‌های خود را شدت ببخشد. اما رویترز می‌نویسد که ایالات متحده آمریکا در مورد پروسه مصالحه محتاطانه برخورد کرده و نمی‌خواهد تا زمانی در این زمینه با قوت عمل کند که احساس نکرده باشد طالبان را در نتیجه پالیسی جدید رئیس جمهور باراک اوباما از لحاظ نظامی شکست داده است.
مطلب بود از اظهارات بان کی مون که از مذاکره غیر رسمی با طالبان در افغانستان اعلان آمادگی کرده است. بر اساس گزارش‌ها برنامه‌های مصالحه رئیس جمهور کرزی از حمایت برخی از اعضای ناتو برخوردار است. هفته گذشته دیوید ملبند وزیر خارجه بریتانیا از افغانستان خواست تا برای رسیدن به صلح با طالبان تلاش‌های خود را شدت بخشد. اما خبرگزاری رویترز می‌نویسد که آمریکا در مورد روند مصالحه با طالبان محتاطانه برخورد کرده و نمی‌خواهد تا زمانی در این زمینه با قوت عمل کند که احساس نکرده باشد طالبان در نتیجه پالیسی جدید رئیس جمهور باراک اوباما از لحاظ نظامی شکست خوردند. در گزارش دیروزی سرمنشی سازمان ملل متحد همچنین خرابی وضعیت افغانستان در افغانستان تایید شده و گفته شده است که سال 2009 پس از سقوط رژیم طالبان بدترین سال از لحاظ امنیتی در این کشور بوده است. وی گفته که رقم تلفات افراد ملکی نسبت به سال 2008 میلادی 14% افزایش یافته و این ارقام به 2412 تن رسیده است که اکثرشان در حملات عناصر مخالف حکومت مانند طالبان کشته شدند. بان کی مون همچنین به طور کل از نظامی شدن تلاش ها در افغانستان هشدار داده و خواهان سپردن اکثریت ماموریت‌های غیر نظامی به نهادهای ملکی افغانستان شده است. در نهایت اگر طرح سازمان ملل متحد به خاطر مذاکره غیر مستقیم با طالبان عملی شود آیا طالبان را به میز مذاکره خواهد کشند؟ در این مورد صحبت با یکی از تحلیلگران افغان داریم که تا دقایق بعد برایتان نشر خواهد شد و امین اکنون گزارش دریافت کردیم که مقامات محلی در ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند میگویند که درگیری در این ولسوالی رخ داده است. به گفته مقامات تا حالا 14 تن از مخالفین دولت در این درگیری کشته شدند. آخرین جزئیات را از آقای ملا عبدالسلام ولسوال موسی قلعه بشنیم که امین اکنون در تماس مستقیم تلفنی از محل با ما قرار دارند. آقای عبدالسلام ولسوال موسی قلعه سلام، ای زد و خورد ها چی وقت آغاز شده و کی در این درگیری ها دخیل بودن؟ بله سب، آواز مرا شما میشنوین. آقای ولسوال، زد و خورد ها در ولسوالی موسی قلعه چی وقت آغاز شده و کی ها در این درگیری دخیل هستند؟
محترم په مساکره کې جنگلی جوړ شوی جنگ د شکاری ساحه ده چې د کجکي و د مساکره مابین دی. هلته زما پخوا کور و هلته زما څلور پنځوس کس شهیدان صادقان سوي وه. پر هغه ځای کې جنګ دی. د پرون سهار څخه د شپې تر دوو بجو پورې سخت جنګ روان و. د غټو سلاو کوچنیانو و د ترکشو جنګ روان دی. تر اوسه هم اجریان لري. یوه دا موضوع چې دا د پرون سهار تر بوسه پېښ شوه. بله موضوع چې بدبختانه چې هغه د دشمن موږ نه بدی هغه موږ د افغانستان د خپل ځان همکاران بلل د انګلستاني قواو د مشران دخوا څخه د پولیس دخوا څخه د سهار پر اتو شپږ نیمو اووه نیمو بجو باندې ما پر دروازه بندیز ولګېدی ما دوه پولیس په دغه وخت په شکارې جنګ روان دی ما پولیس ته ځنځیر ایسته سوه او زما دپاره کوڅې مڅې لارې ټولې ونیو سوې خارجانو پولیس یې را مخکې کړه مخکې یې واچول زه چې ووتلم ما خپل دولت نورو مقامات ته خبر ورکړي چې دا څه شي کوي د خارجان دا څه معامله ده بدبختانه دا ولیکي ا زما پر کور جنګ دی دلته زما سره سم تر دولسو بجو د انګلستان د قواو د مشر په دغه باندې زما یو مشاور دی چې د هغه په ځای باندې دا کار وسو په مخنۍ ورځې کښې زموږ دوی په مابین کښې یو اختلاف ته راغلی چې ته د عسکرو دروازې ایسته که ما ورته وویل دلته ځان مرګې را ځي را تېروي او دا شیان زه خپل دفاع په خپله خپله دروازې کوم او تاسې څو واره زما ته مشکل جوړ کړی دا نه کوي نو بدبختانه موږ نه پوهېږو چې دوی ولې زما سره دا کار کوي ولې دوی په ساتې زه بدخوانده یم یو مشکل زه لرم چې هغه د دوی سره موږ ډېر په دې باندې سره وویلي چې زه مذهبي سړی یم او زه غواړم چې د خدای قانون واتلي الله واتلي رسول الله مؤمن کوم زه د خپل رئیس جمهور قانون ومنم خپل رئیس جمهور حاکم وبولم خپل دولت دوی هغه شیان ماته وغوښتل چې هغه زموږ په قانون کښې نه دي هغه شیان چې زموږ په دولت کښې نه دي دوی خپل شخصي غوښتنې دي هغه پر ما تطبیق کوي ما نه غوښتل دا دوه درې کاله کښې دا کار زه وکړم حتی انجیل په مساکلا کښې ویشئ ما ورته دا انجیل څه نه ویشي دا په کوم قانون اصولو باندې
یعنی ولسوال صاحب به کدام دلیل شما را خانه شما را محاصره کردن دلیلی که اونا چیز گفتن برای شما چیز معلومات دادن یا نه
وصاحب دلیل یې دغه و چې په دوې ورځې مخکې ما تا ته وویل پر پنځلسم د دغه تاریخ پر پنځلسم باندې زه دولت ولس ته دوو خلکو منځ کښې مشکلات دي دښتې و چې هغه مځکې نیولي دي چې هغه غاصبان دي د دولت هدیرې د واکدارانو کښې په کال کښې د اول د رئیس صاحب جمهور خلکو ملک خرڅ کړی د خلکو هدیرې خرڅې کړي دي دوغو دوو خلکو د ولسو دغه دغو هغه غاصبانو په مابین کښې د هوه وه د دې په خاطر باندې هلته پولیس کړي وه هلته تاریخ کښې په هدیرو باندې کړي وه ډېر ډېر جربونه د امیر محمد اخونه ده په وخت کښې چې ټول ولسوالۍ هدیرې ختې شوي وې نو غوښتل چې ولس خپل دعوه وکړي د دولت قانوني یا شرعي پیسېدې وچلوي چې دا زموږ ملک زموږ دی هغه هغه مځکه ده په اسلام کښې چې هغه رئیس جمهور قاضي څوک تصرف نه شي کولی هغه کښې سرای واباتي نه شي جوړولی هغه هغه ملک و
بلې
بېره اجازې
بله ولسوال صاحب چون بعضی از مشکلات فکر میکنم به صورت شخصی بین شما و حکومت وجود داره در هر صورتش شما از دولت مرکزی چی تقاضایی کردین؟ که اونا چی کمک با شما بکنن؟
دولت مرکزی چی داری؟ اینو عقب دیر پخول حساس کمزوری داری دولت مرکزی داسی کمزوری داری چی ما هر سکری داری دولت من نیرخ کردی داری چیز مرمی نست امکانات کم دی زما خلق جنگ کوی شهید و تپی نست کومندان زما سره د بلسوالۍ په دروازه کښې خپله جنګ کوي دا د حکومت کمزوري ده چې ما خپله د خارجي په خوله محاصره کوي دا د حکومت کمزوري ده او حکومت پنځلس شپې مخکې هم داسې یو واقع به پېښ شو چې ما حکومت ته اطلاع ورکړي چې دا مشکلات دي دا مشکلات څوک جوړي د هغه څوک جوړي چې افغانستان مقتدر نه دی د افغانستان دولت مقتدر نه دی خارجي ټول پولیس خارجي مشاور لري که هغه ورته ووایي هر څه به کوي اردو و خارجي مشاور دي چې هغه هر څه ورته ووایي هغه به کوي زه په اسلام کښې مشاور کفري نه غواړم زه افغان یم زه مسلمان یم زه مذهبي یم زه مشاور کفري ته ضرورت نه لرم خدای او رسول ما ته اجازه نه را کوي چې دوی هغه شیان غواړي چې ما درته وویل چې زموږ قانون زموږ اصول نه را سره مني او خپل زورواکۍ دپاره راغلي دا د خارجانو د انګرېزانو هغه مسله ده چې هلمند افغانستان نه جوړي هلمند یې په لس کاله نه دی جوړ کړی بیا د خرابوي مساکلا کښې یو ګام ځای نه دی جوړ کړی بیا خرابوي دغه وخت دی د دوی د وخت تبادله ده چې په مساکلا کښې یو جنګ جوړ کړي امنیت خراب کړي دا د انګرېزانو یوازنۍ فیصله
تشکر از شما سلامت باشین ملا عبدالسلام ولسوال موسی قلعه را در تماس مستقیم تلفنی با خود داشتیم
معلومات تازه به طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد گزارش از ما قضاوت از شما
ساعت 11 و 24 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین طوری که در آغاز برنامه هم گفتیم دیپلمات ها میگویند سرمنشی سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه درباره افغانستان گفته که ملل متحد به ادامه گفتگوهای غیر رسمی با طالبان آماده است. در نهایت اگر طرح سازمان ملل متحد به خاطر مذاکره غیر مستقیم با این گروه عملی شود، آیا طالبان را به میز مذاکره خواهد کشاند؟ وحید مجده، تحلیلگر مسائل سیاسی، که ساعت پیش با رادیو آزادی صحبت میکرد، در این مورد چنین تحلیل دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دو سال قبل موقعی که آقای ملا محمد عمر به خاطر عید فطر پیام به مردم افغانستان فرستاد، در اونجا از سازمان ملل متحد و OIC یا سازمان کنفرانس اسلامی و نیز از خانواده سلطنتی سعودی به عنوان جهت‌هایی که میتونن در رابطه با مسئله افغانستان کاری بکنن یا میانجیگری بکنن اشاره داشت. و همچنان بعد از او مصاحبه هم با مسئولین سیاسی طالبان که در اونجا هم اونا امین مراجع برمان کسانی که یا جهت هایی که میتونن وساطت بکنن با او اشاره شده بود. بنابراین نیز ثابت است که به هر حال طالبان میدانن به این مسئله پی بردن که جنگ هم تمامات ادامه داد و اونا هم خواستاری هستند که مذاکرات صورت بگیره، و چنانچه قبل از کنفرانس لندن مذاکرات در دبی بین آمریکای ایدی و دیده از مسئولین طالبان صورت گرفت، در جمله میتوان از طیب آقا نام بود. مسئله بسیار مهم در اینجا این است که آیا این پاکستان در این رابطه میتونه صادقانه عمل کنه، یعنی چون بعد از این جریان طیب آقا و ایدی دیگه به نظر میرسه که پاکستانی ها دستگیر کردن و به این ترتیب به نظر میرسه که پاکستان میخواه در اینجا سهم خود داشته باشه در رابطه با صلح یا جنگ در افغانستان، و این خودش میتونه یک چالش باشه فراراه ماموریت نماینده جدید سازمان ملل متحد در افغانستان.
بله، در گزارش برخی از دیپلمات ها گفتند که شورای امنیت برای تمدید ماموریت سازمان ملل در افغانستان به روز پنجشنبه رأی خواهد داد. از جانب دیگر آمریکا موقف محتاطانه در قسمت مذاکره با طالبان اختیار کرده، در حالی که بریتانیا و برخی کشورهای دیگر که البته عضو ناتو هستند از مذاکرات صلح با طالبان حمایت کردند. فکر میکنین که نظریه آمریکا به خاطر تضعیف طالبان بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت، و یا مفکوره اعضای شورای امنیت درباره اعلان اخیر سازمان ملل متحد آیا تا اندازه میتونه تا راه را برای مذاکره با طالبان باز کنه؟
در اینجا یک آقای وجود داره. از یک طرف میگن که ما اول میخواییم طالبان شکست بکنیم، بعد از با اونا مذاکره بکنیم. وقتی که طالبان شکست بکنن دیگه نیازیم با مذاکره با اونا نیست. نکته دیگه که مهم هست این است که در این اواخر حزب اسلامی هم، البته ما میدانیم که تنها طالبان نیستن که در افغانستان جمله گروه های هستن که درگیر جنگ هستن، حزب اسلامی هم فعال بوده و همچنان ما شاهد آمدن بعضی از عناصر از حزب اسلامی به کابل هستیم که چندان هم پنهان نمیمونه از دید کسانی که در اینجا هستند. و اخیرا ما یک اعلامیه را از طرف یا در حقیقت طرحی را از طرف آقای حکمتیار یا حزب اسلامی در کابل دیدیم که به نام میثاق ملی نجات به نشر رسیده، و در او البته طرحی را ارائه کردن برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان در مدت 6 ماه، و به نظر میرسه که در اینجا یعنی آمریکا تنها با طالبان نه بلکه با جهت‌های دیگه هم شاید مذاکرات داشته باشه، یا سازمان ملل متحد به هر حال کسانی که گفته میشه در امریکا هستن و در اروپا هستن و نماینده های حزب هستن، اونا در تماس های با مقامات کشورها قرار دارند.
وحید مجده، تحلیلگر مسائل سیاسی بود که درباره آمادگی سازمان ملل متحد برای گفتگوهای غیر رسمی با طالبان با رادیو آزادی صحبت میکرد. گزارش ها را ادامه میدهیم، با ما باشید.
رادیو آزادی به تاریخ اول حمل شخصیت سال 1388 را اعلان می کند. رادیو آزادی کسی را به حیث شخصیت سال انتخاب می کند که در راه صلح، وحدت ملی، تقویه دموکراسی، عدالت اجتماعی و بازسازی در کشور خدمت می کند. روز نوروز رادیو آزادی را بشنوید.
پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق پاکستان، از افزایش سربازان آمریکایی در افغانستان استقبال کرده، اما از برنامه آغاز خروج این نیروها انتقاد کرده است. مشرف همچنین میگوید دستگیری رهبران طالبان در پاکستان صدمه بزرگ به این گروه نیست. بیشتر در این مورد از قادر حبیب بشنویم.
پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان از برنامه آمریکا برای آغاز خروج سربازانش سر از سال آینده انتقاد کرده است. آژانس خبری اسوسییتد پرس می نویسد که پرویز مشرف در یک سخنرانی در یکی از ایالت‌های آمریکا از تعهد باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای اعزام 30,000 سرباز اضافی برای مبارزه با طالبان در افغانستان تمجید کرده است. اما این رهبر سابق پاکستان از برنامه اوباما که از ماه جولای سال 2011 خروج نیروهایش را از افغانستان آغاز خواهد کرد، انتقاد کرده و گفته است که نیروهای ایالات متحده باید تا شکست طالبان بجنگند. پرویز مشرف گفته است که اوباما نگران افکار عمومی می باشد. وی گفته رهبران بعضاً در زندگیشان کارهایی را انجام می دهند که از محبوبیت مردم برخوردار نمی باشد و این همان زمانی است که یک رهبر با یک آزمایش واقعی برمی خورد. مشرف گفته است بازداشت های اخیر رهبران طالبان در پاکستان بیانگر نشانه های مثبت می باشد، اما یک ضربه عمده به طالبان به شمار نمی رود. وی گفت طالبان در روستاهای افغانستان به صورت پراگنده حضور دارند. مشرف گفت احساس میکند که مردم در امریکا فکر میکنند که طالبان یک پارچه هستند، اما با گفته او چنین نیست. مشرف در سال 1999 در یک کودتا در پاکستان به قدرت رسید و در سال 2008 مجبور ساخته شد تا استعفا دهد. وی در حال حاضر در لندن زندگی میکند و در حالی که اوضاع سیاسی و نظامی در پاکستان و منطقه را دنبال میکند، مقاله های را منتشر میکند و سخنرانی های را انجام میدهد. مشرف گفته است که اگر مردم پاکستان از او بخواهند که کشورش برگردد و اگر بتواند کمک به پاکستان بکند به آنجا برخواهد گشت.
از اظهارات رئیس جمهور سابق پاکستان شنیدید. ساعت 11:30 دقیقه به وقت کابل است. حالا قادر حبیب با سرخط خبرهای این ساعت با شماست.
رئیس‌های جمهور افغانستان و ایالات متحده آمریکا پیرامون اوضاع افغانستان و منطقه صحبت تلفنی کردند. مقامات در ولسوالی موساقلعه هلمند میگویند که در درگیری میان نیروهای امنیتی و شورشیان طالب 14 تن از طالبان کشته شدند. دیپلمات‌ها میگویند سرمنشی سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه درباره افغانستان گفته است که ملل متحد آماده ادامه گفتگوهای غیر رسمی با طالبان میباشد، اما این تماس‌ها باید با دقت و احتیاط پیش برده شود. فدراسیون بین المللی تنیس تصمیم گرفته است که مسابقه بعدی جام دیویس بنابر نگرانی های امنیتی و عوض پاکستان در نیوزیلند برگزار شود. در ادامه سرکوبی احزاب مخالف در ایران، حکومت تندرو این کشور میگوید فعالیت بزرگترین حزب سیاسی اصلاح طلب در ایران ممنوع شده است. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل میگوید نگرانی کشورهای غربی در مورد برنامه هسته ایران موجب آن شده تا این کشورها متوجه نقض حقوق بشری در اسلامی جمهوری نشوند. و ایالات متحده آمریکا میگوید تا هنوز منتظر پاسخ رسمی اسرائیل در خصوص نگرانیش در مورد اعلام اسرائیل برای اعمار صدها خانه در شرق بیت المقدس میباشد.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و مطالب خبری را ادامه میدهیم. حالا نگاه داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل که برخی از آنها را احمد جعفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست شماره امروز خود با افشا شدن فعالیت شبکه جاسوسی وابسته به پنتاگون در پاکستان و افغانستان اشاره کرده است. آرمان ملی با استناد از گزارش روزنامه نیویورک تایمز نوشته است مقامات آمریکایی به خاطر اجرای این عملیات جاسوسی محرمانه که بر رهبری یک مقام وزارت دفاع آمریکا صورت گرفته ابراز نگرانی کردند. مقاله نویس روزنامه بر روند دور ساختن فیلم‌های سیاه از شیشه‌های وسایل در کابل توجه کرده و خطاب به نیروهای امنیتی نوشته است شیشه‌ها را پاک کنید اما مردم را اذیت نکنید. روزنامه مطلب تحلیلی را در خصوص دیدار اخیر رئیس جمهور کرزی با مقامات پاکستانی و سایر تحولات مربوط به افغانستان به نشر رسانده و تلاش‌های آقای کرزی را به خاطر آوردن صلح در کشور به ثمر خوانده است. روزنامه دولتی هواد نوشته که تغییر سیاست پاکستان در قبال طالبان مسلح نشانه از موفقیت سیاست رئیس جمهور اوباما است. مقاله نویس هواد با تلاش‌های جاری به خاطر تأمین صلح در کشور نظر افگنده و نوشته که آشتی ملی یگانه راه ختم جنگ است. روزنامه همچنان خبر را در مورد مکالمه تلفنی رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا منتشر کرده و نوشته که آقای کرزی و رئیس جمهور اوباما بر تداوم همکاری استراتژیک میان دو کشور تاکید نمودند. روزنامه سرنوشت مطلبی را در مورد روابط طالبان با القاعده به نشر رساند و به نقل از روزنامه دان نوشته که فاصله میان طالبان و شبکه القاعده رو به افزایش است. روزنامه در جای دیگری به اظهارات دیروز وزیر داخله افغانستان توجه کرده که گفته است از رئیس جمهور کرزی دستور گرفته تا با استفاده از امکانات لازم وضعیت قندهار را بهبود بخشند. روزنامه مطلبی را در ارتباط با جرگه مشورتی صلح به نشر رسانده که در بخشی از آن گفته شده است اهداف این جرگه را باید مشوره، مفاهمه و موافقه با ملت افغانستان برای دست یافتن به صلح دوامدار تشکیل بدهد. در سر مقاله روزنامه اراده مشکلات امنیتی در کشور به بررسی گرفته شده و در آن گفته شده که راه حل این چالش ها جنگ نه بلکه گفتگوهای صلح است. روزنامه در جای دیگری تصمیم ایرانی ها به خاطر اعدام حدود 3000 زندانی افغان را تقبیح کرده و آن را پالیسی غیر دوستانه ایران در قبال افغانستان خوانده است. روزنامه در جای دیگری به نقل از مقامات اداره استخبارات پاکستان نوشته است که ناتو باید به خاطر جلوگیری از فرار طالبان پاکستانی به افغانستان تلاش های بیشتری برای کنترل مرزهای دو کشور انجام بدهد. روزنامه ویسا در سر مقاله خود روابط افغانستان، پاکستان و ایران را به بحث گرفته و نوشته است این سه کشور به خاطر ختم جنگ در منطقه باید تلاش هایشان را بیشتر بسازند. روزنامه به نقل از مقامات پاکستانی می‌نویسد که درگیری میان طالبان و القاعده در وزیرستان شمالی آغاز شده است. روزنامه در جای هم به نقل از روزنامه نیویورک تایمز نوشته است شبکه مخفی پنتاگون که برای کشتن مخالفان در افغانستان و پاکستان ایجاد شده بود افشا گردید و روزنامه های اصلاح و انیس هم مطالب مختلف را در مورد اوضاع جاری در افغانستان و منطقه به نشر رساندند. انیس جریان نشست دیروز اعضای کابینه افغانستان را به نشر رسانده و با اظهارات رئیس جمهور کرزی در جریان این جلسه اشاره کرده که گفته است بدون همکاری پاکستان صلح و ثبات در افغانستان تأمین شده نمیتواند. اما اصلاح به صحبت اخیر تلفنی رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا توجه کرده و نوشته که این دو رهبر روی تداوم همکاری استراتژیک میان افغانستان و آمریکا تاکید نمودند.
سلام، ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. مجله نیوزویک تغییرات اخیر در پالیسی اسلام آباد در قبال گروه های افراطی را یکی از پیروزی های سیاست خارجی رئیس جمهور باراک اوباما عنوان می کند. فرید زکریا، نویسنده و خبرنگار معروف مجله نیوزویک امریکا، در این مقاله خود می نویسد تلاش هایی را که اوباما برای تغییر سیمای امریکا در اذهان جهانیان انجام داد مورد ستایش قرار گرفته و امکان دارد او به همین خاطر برنده جایزه نوبل امسال شده باشد. اما اگر از نزدیکترین هواداران اوباما سوال شود که از دستاوردهای مشخص او در این زمینه یادآور شوند، تردد نشان داده و میگویند که ابراز نظر در این مورد اکنون شاید قبل از وقت باشد. اما به نظر نویسنده مقاله، سیاست خارجی اوباما در پاکستان که برای امنیت ملی امریکا اهمیت دارد مؤثر واقع شده است. سلطان محمد سرور فشرده این مطلب مجله نیوزویک را پیشکش میکند.
فرید زکریا، نویسنده مجله نیوزویک، می نویسد که در این اواخر اخبار خوش از پاکستان می رسد. کشور پیچیده‌ای که از مدت‌ها به این سو متعهد اقدامات علیه گروه‌های افراطی شده، اما ندرتاً این کار را انجام می داد. و علت این بود که اسلام آباد از مدت‌ها به این سو از همین گروه‌های افراطی مسلح برای مقاصد خود در هند و توسعه نفوذ خود در افغانستان کار می گرفت. مجله نیوزویک می نویسد که اردوی پاکستان در چند ماه اخیر برخوردهای جدی و موفقانه علیه گروه افراطی در سوات، ملکند، وزیرستان جنوبی و باجاور داشته است و چون برخی از این مناطق در گذشته ها از دسترسی حاکمیت پاکستان دور بود، دستاوردهای اردوی پاکستان در این مناطق مهم پنداشته می شود. مجله نیوزویک می نویسد که اسلام آباد در این اواخر همکاری استخباراتی خود با آمریکا را نیز گسترش داده که در نتیجه به شمول ملا برادر، شخص دوم رهبری طالبان، چند عضو این گروه دستگیر شدند. اما به گفته مجله باید در نظر گرفته شود که اکثریت دستگیر شدگان اشخاص بسیار مهمی نیستند و اردوی پاکستان قبلا چندین بار تروریستان را دستگیر کرده و دوباره رها ساخته است. روزنامه می افزاید که اقدام اخیر اسلام آباد مبنی بر دستگیری طالبان امکان دارد برای امریکا رضایت بخش باشد، اما اسلام آباد باز هم روابط خود با گروه های مسلح افراطی را نگه می دارد. به هر حال این اقدامات یک تغییر روش در عمل پاکستان را نشان می دهد. مجله نیوزویک می نویسد که اقدامات اخیر اسلام آباد را از لحاظ انگیزه و با در نظر داشته چگونگی ادامه آن می توان در چوکات پیروزی های سیاست خارجی امریکا مطالعه کرد. و پیروزی های سیاست خارجی آمریکا در این بود که زمامداران واشنگتن توانستند مشکل را به درستی تعریف و تشخیص کنند. مقامات ارشد آمریکا اکنون تنها به تلاش های واشنگتن در افغانستان اشاره نمی کنند و در عوض از اصطلاح افپاک استفاده می کنند تا روشن سازند که پیروزی در افغانستان به اقدامات در پاکستان وابستگی دارد. مجله می نویسد که استخدام این کلمه جدید امکان دارد پاکستانی ها را بی‌میل ساخته باشد، اما پیام واشنگتن را برایشان رسانید مبنی بر این که پاکستان جزی از مشکل نبوده بلکه یک بخش از حل می باشد. مجله نیوزویک در معرض شمردن عواملی که امکان دارد منجر به تغییر پالیسی پاکستان شده باشد می گوید که یکی از این عوامل این است که واشنگتن در روش خود با پاکستان در این اواخر از سیاست ترغیب و تهدید استفاده کرد. رئیس جمهور اوباما در نخستین ضیافت رسمی شام خود صدر اعظم هند را دعوت کرد که شاید این اقدام دلخواه اسلام آباد واقع نشده باشد. رئیس جمهور اوباما نشان داد که روابط و تماس‌های خاص با هند را که در زمان رئیس جمهور سابق جورج بوش تأسیس شده، به شمول یک توافق وسیع درباره همکاری‌های هسته‌ای ادامه می‌دهد. اما در این حال سناتوران جان کری و دک لوگر بزرگترین بسته کمک‌های غیر نظامی آمریکا با پاکستان را تهیه و ترتیب کردند و کمک‌های نظامی آمریکا با پاکستان نیز افزایش یافت. و عامل سوم که منجر به تغییر سیاست اسلام آباد در قبال گروه‌های افراطی شد، به نوشته مجله تلاش‌های وسیع واشنگتن می‌باشد که در این زمینه انجام داد. مجله در این زمینه اظهارات جنرال دیوید پتریاس، قماندان فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا را اقتباس می‌کند که گفت واشنگتن از همه امکانات دیپلماتیک و نظامی خود در برخورد با پاکستان استفاده کرد. مقامات ارشد آمریکایی سال گذشته بیش از 25 بازدید رسمی از پاکستان داشتند تا اسلام آباد را وادار سازند که تعهدات خود در مبارزه علیه گروه‌های افراطی را عملی سازد. و اخیراً اینکه حسن طالع و عامل زمانی هم یک نقش اساسی در تغییر پالیسی اسلام آباد داشته است. گروه‌های افراطی مسلح به اقدامات مرگبار متوسل شدند. مکاتب دخترانه را بستند و یک فضای قرون وسطایی را حاکم ساختند که سبب انزجار و تنفر مردم شد. مردم پاکستان که مشکل تروریسم را چندان اهمیت قائل نبودند، اکنون به این نظر هستند که مبارزه در برابر تروریسم مبارزه برای بقای پاکستان میباشد و اردوی پاکستان با درک احساسات مردم وارد عمل شد.
شخصیت سال رادیو آزادی یک بار دیگر. چه کسی شخصیت برگزیده سال 1388 خواهد بود؟ به تاریخ اول حمل از رادیو آزادی منتظر باشید. در آستانه بهار در مرکز و ولایات افغانستان برنامه‌های نهالشانی آغاز شده است. نهالشانی یک اقدام مثبت برای سرسبزی شهرها و دهات به حساب می‌آید و هم در جلوگیری از آلودگی هوا مسمر شمرده می‌شود. در ولایت پروان به همین منظور برنامه‌های راه‌اندازی شده که بیشتر در این مورد از احمد تنایش می‌شنویم.
مقامات دولتی ولایت پروان میگویند یک برنامه وسیع را به هدف نهالشانی و سرسبزی در این ولایت روی دست گرفتند. به گفته مقامات این برنامه به گونه‌ای در نظر گرفته شده است که با سهمگیری مردم محل و کمک‌های نهادهای مختلف در غرس نهال‌های مسمر و غیر مسمر کارهای صورت خواهد گرفت و تا حال صدها بوته نهال عمدتاً در مناطق مرکزی ولایت پروان غرس شده است. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در مورد اجرای این برنامه نهالشانی و سرسبزی برای بهبود محیط زیست بر رادیو آزادی گفت:
این امسال با امید خدا باید یک لک نهال باید غرس شود که ما در ساعاتی که آب داریم و در ساعاتی که آب کم بوده است و در ساعات دیگر به شکل قدرچکان تقریبا 25,000 اصل نهال باید ما غرس میکنیم. در استقامت گروندی باید آبای قدرهی را باید تنظیم کنیم و از مردم خود شهر پروان هم تقاضا کردیم، خصوصا از شهر شارکار، که هر خانوالا تقریبا باید 5 دانه نهال غرس کنن. تا فعلا ما 2,000 اصل نهال غرس کردیم در استقامت تپه گلغندی و این کار ما ادامه دارد. از بخش های مختلف اسپیاتی تقاضا کردیم، از اونا هم حاضر هستن به این بدن، یک دو مسیح دیگه هستن که نهال بر ما بدن و وزارت زراعت از اونا تقاضا کردیم.
شماری از ساکنان ولایت پروان با اظهار خوشبینی از توجه مردم و دولت در زمینه سرسبزی میگویند در سال نو برخلاف سالهای گذشته باید برای بهبود محیط زیست توجه بیشتری صورت گیرد.
اسم ما دکتر محمد شفیع. با توجه به اینکه فضای بسیار مساعد از شهر چهار کار دولت پروان در ساحه گلغوندی برای از اینکه نالشانی شوه و سرسبزی ایجاد شوه، یکی که مردم تشویق میشن یک زمینه کاریابی برای مردم پیدا میشه برای موقت یا دائمی، و دیگه ای که از لحاظ محیط زیست و از لحاظ سرسبزی برای مردم خوب است، و دیگه ای که برای مردم یک زمینه تفریح، یک جای برای تفریح و برای سیر و سیاحت پیدا میشه، این که بسیار خوب است. ما با فال نیک میگیریم که اگر دولت در این اقدام بکنه، از دولت خواهش ما میست که دولت توجه دهی بکنه که ساعت تفریحی، ساعت پارک ها از چور و چپاول اکتیاد مردم ای در امان بمانه.
موجودیت مشکلات محیط زیست در کابل پایتخت افغانستان که در نزدیکی با ولایت پروان قرار دارد شماری از مردم را به نگرانی واداشته و به این باورند که اگر در فرصتهای موسمی بهار برای غرس نهالهای مسمر و غیر مسمر و سرسبزی توجه جدی و لازم صورت نگیرد، در آینده های نچندان دور فضای ولایت پروان مانند کابل آلوده و مشکلات محیط زیست این ولایت نیز بیشتر خواهد شد. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. و حالا در شرق میانه، تلاش های غرب به هدف روند مذاکرات شرق میانه ادامه دارد. به همین منظور کاترین هاشتن مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا سفرش به شرق میانه را آغاز کرده است و در جریان این سفر 5 روزه نخست به مصر رفت و با مقامات آن کشور ملاقات کرد. قرار است وی از سوریه، اسرائیل و فلسطین نیز دیدار کند. در مورد عبدالرؤوف روی خبرنگار رادیو آزادی در شرق میانه از قاهره گزارش می‌دهد.
آقای احمد ابوالقیت وزیر خارجه مصر پس از ملاقاتش با خانم کاترین آشتون مسئول سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا گفت اسرائیل یک فرصت طلایی بر قراری صلح را با کشورهای عربی از دست می دهد. وی در اظهارات با خبرنگاران گفت که کشورهای عربی برای ایجاد راه حل این بحران به سازمان ملل و شورای امنیت جهانی روی خواهند آورد. روزنامه الحیات عربی زبان می نویسد که خانم آشتون دیدارش را از منطقه به هدف بررسی راه حل بحران شرق میانه از مصر آغاز کرده است و برای تامین منافع اتحادیه اروپا دست یافتن به صلح را میان کشورهای عربی و اسرائیل مهم توصیف نمود. خانم کاترین آشتون برای برآوردن این هدف قرار است امروز با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار نماید. وی در چارچوب دیدارش از منطقه به اضافه قاهره و دمشق از اسرائیل و مناطق فلسطینی نیز دیدار می کند. دیدار این مقام مسئول اروپایی در حال می آید که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بر تصمیم کشورش بر ادامه شرک سازی ها در بیت المقدس تاکید کرده است. به علت پافشاری اسرائیل به ساختن محلات یهودی نشین، مناسبات آن به طور بی سابقه با ایالات متحده خراب شده است که در هنگام سفر معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از اسرائیل، حکومت اسرائیل تصمیمش را به ساختن 1600 واحد مسکونی جدید یهودی نشین اعلام کرد. قرار بود آقای جورج میچل فرستاده خاص ایالات متحده امروز دوشنبه مجدداً وارد منطقه شود، مگر مقامات مسئول ایالات متحده میگویند که وی برای مشارکت در گفتگوهای کمیسیون 4 جانبه ایالات متحده، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و روسیه به طور مستقیم عازم مسکو می شود. این در حالی است که آقای نبیل ابوردین سخنگوی دولت خودگردان فلسطین تاکید کرده است تا زمانی که اسرائیل از شرک سازی ها دست نکشد مذاکرات صلح را با اسرائیل از سر نخواهد گرفت. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
گزارش بود از شرق میانه. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا برنامه زن و زندگی را ماده نشر داریم. با ما باشید.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
س سلام شنوندگان عزیز، با امید اینکه زمستان خوشی را سپری کرده باشید، این برنامه زن و زندگی را پیشکش می‌کنیم. در شروع این برنامه گزارشی را آماده کرده‌ایم درباره ابتکار جدید انستیتوت علوم صحی غضنفر در تربیه قابله‌ها برای محلات دوردست افغانستان.
اولین قابله خودم هستم که در اونجا رفتیم کار می‌کنم، یک اشخاصی که اونجا کار می‌کنن غیر مسلکی هستند.
گزارش دیگری نیز پیشکش می‌گردد در مورد اینکه چقدر زنان و دختران افغان به فراخوانی پلیس و اردوی ملی برای پیوستن به این دو ارگان امنیتی و نظامی علاقه‌مندی نشان دادند.
تقاضا دارم که دخترشان پلیس شوند و وطن خود خدمت کنند.
در بقیه برنامه رویدادهایی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است به صورت فشرده پیشکش می‌گردد. مقامات انستیتوت علوم صحی غضنفر در کابل میگویند در حالی که سالانه شماری از قابله های مسلکی در مرکز و ولایات افغانستان تربیه و به کار گماشته میشوند، بان هم در بیشتر مناطق دوردست و ولسوالی های افغانستان تعداد زیادی از مادران در زمان ولادت جانهای خود را از دست میدهند. به گفته آنان مشکلات امنیتی، خانوادگی، دوری راه و کمی امتیاز عمدترین موانع میباشند که شمار زیادی از این قابله ها نمیتوانند در مناطق دوردست بروند و کار نمایند. اما در این اواخر انستیتوت علوم صحی غضنفر دست به ابتکاری زده و شماری از زنان و دختران را در ولسوالی ها و مناطق دور افتاده افغانستان در بخش قابلگی تربیه نموده تا آنان در آن محلات برای مادران کار نمایند. گزارشی را آماده کرده ایم در این باره که توسط فوزیه نوری پیشکش می گردد.
قرار اظهارات مسئولان انستیتوت علوم صحی غضنفر، سالانه تعداد از قابله‌های مسلکی از این انستیتوت فارغ شده و در شهرها کار می‌کنند، ولی مشکلات موجود است که شماری از این قابله‌ها نمی‌توانند در محلات دوردست و قرا و قصبات بروند و کار کنند. فهیمه یکتن از فارغان دیپارتمنت قابلگی انستیتوت علوم صحی غضنفر که اصلا از تخار می باشد گفت باید شرایط کار برای او در ولایت تخار مهیا گردد، زیرا به گفته فهیمه او نمی تواند به دلیل مشکلات امنیتی در دیگر ولایات کار کند.
طبعا طبقه اوناس میخواد در ولایت خود ایفای وظیفه کنه، به خاطر از اینکه در اونجا فامیلا برش اجازه میده و دیگه‌ای که درست بهتر میتونه در ولایت خود ایفای وظیفه کنه. امنیت هم درست نیست، مشکل دوری راست.
خانم فهیمه افزود مادران حامله هنوز هم در قریه ها و ولسوالی های دور افتاده به شکل ابتدایی نزد دایه های غیر مسلکی ولادت میکنند که این امر در بعضی مواقع منجر به مرگ شماری از مادران میشود. حالا انستیتوت علوم صحی غضنفر سعی می کند تعداد از زنان و دختران را در ولایات و مناطق دوردست افغانستان توسط ترینران در بخش قابلگی تربیه نمایند تا بعد از آموزش در مناطق و ولایات خودشان در بخش قابلگی کار کنند. شکیبا زکی یک تن از ترینران بخش قابلگی ولایت پکتیکا که در یک ورکشاپ به کابل آمده بود گفت وی اولین قابله مسلکی می باشد که در آن ولایت برای زنان کار می کند. به گفته وی در ولایت پکتیکا مرگ و میر مادران بسیار زیاد است، اما قابله های مسلکی در آنجا بسیار کم و ناچیز است که به همین سبب میزان مرگ و میر مادران در زمان زایمان بلند می باشد.
خودم چون در شفاخانه مرکزی کار می کنم، هیچ دکتر نیست، هیچ قابله ای نیست. اولین قابله خودم هستم که در اونجا رفتیم کار می کنم. یک در اشخاصی که اونجا کار میکنن غیر مسلکی سن منتها میتونن کمک میکنن امرای مادرها. سطح مرگ میر مادرها بسیار به سطح بلند است در ولایت پکتیکا. خانمای از اونجا هیچ اصلا مکتب نمیشناسن، هیچ مراجعه به مرکز صحی نکردن، آگاهی هیچ ندارن. ولایت پکتیکا سال اولش از کجا یک بخش نوجور شده که بتونیم که امی سطح مرگ میر مادرها رو در ولایت پکتیکا کاهش بدیم. فامیلایی که اجازه دادن فامیلایی هستن که در پاکستان کابل زندگی کردن، اکثریتشون در پاکستان زندگی کردن، بسیار دختر
لیلما سهروردک یکی از انگشت شمار زنان است که به حیث قابله در ولایت زابل کار می کند و می گوید اکنون برای 24 تن از زنان و دختران در رشته قابلگی آموزش می دهد.
خودم ترینر هستم در ولایت زابل، شاگردار ترینینگ می کنیم زرس قابلگی. اونجا مشکلات زیاد است، اونجا سطح تعلیم و تحصیل بسیار پایین است، مرکز سی مکتبا نیست، این مشکلات زیاد است. ولایت زابل بسیار یک ولایت دوردست است، اونجا زیاد تبلیغات سی نیست، خانمای به این عقیده است که وقتی که ما کلینیک میریم یا مرکزی میریم اونجا مشکل است، دکتر صاحبای بیگانه است، ما اونجا نمیریم یا رواج نداریم یا اینکه فامیلای تنگ نظر است واره نمیمونه که بره مرکزی. یک سلسله مشکلات اینجا داره، وقتی که واده خانم ولادت میکنه این مشکلات است.
خانم سحر گفت که امیدوار است با تربیه این تعداد قابله ها در ولایت زابل مرگ و میر مادران تا یک حد کاهش یابد. به نظر می رسد که با جلب و جذب زنان و دختران به صفوف پلیس و اردوی ملی، فعالیت های این ارگان های امنیتی وارد مرحله جدید شده است. مسئولان وزارت امور داخله افغانستان می گویند که در نظر دارند تا ظرف 5 سال آینده تعداد زنان را به صفوف پلیس به 5,000 تن افزایش دهند. گلنبی احمدزی رئیس عمومی تعلیم و تربیه وزارت امور داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت برای جذب زنان به صفوف پلیس ملی امتیازات خوبی در نظر گرفته شده است، اما زنان در فعالیت‌های نظامی اشتراک نخواهند کرد.
یک سلسله کار صورت گرفته و سلسله کار ما جریان داره در مرکز و ولایت و برای آینده موضوع ما ارتقا میتیم و امر وزیر داخله است که ما باید تا 4-5 سال آینده در حدود 5,000 تن از افسرهای پلیس خود خواهرای مده پالوی ما باشند و این کار ما جریان داره. ما یک سیمینار داشتیم، تا این سیمینار قطعنامه داشتیم و طرز العمل ترتیب کردیم، با ولایت روان کردیم و در اونجا کمیسیونر ایجاد کردیم که این کمیسیونر وظیفه دارن یک نماینده از خواهرای ما میباشن، مسئول تعلیم و تربیت در اساس جلب و جذب که اونا در ولایت از مکاتب دخترای باسواد، دخترای جوان، دخترای تکړه و داوطلبانه که خودشان حاضر باشه به صرف پلیس بیان.
رئیس تعلیم و تربیه وزارت امور داخله همچنان گفت که از تجربه های آموزشی و توانایی های زنان پلیس در زمینه تلاشی خانه ها و سایر مواردی که با زنان ارتباط می گیرد استفاده خواهد شد. آقای احمدزی می گوید
در تحقیقات، در تلاشی ها، در موارد مسلکی که مثلا کار با اونا اساس اونا سهم خود دارن، کسی که به صفوف پلیس می در قدم اول در جریان تعلیم ماهانه برش $50 از طرف دفتر UNDP می داده میشه و 1,000 افغانی از طرف وزارت داخله داده میشه. در این حال در هر ولایتی که اینا خواسته باشن مطابق مایلشان به وظیفه گماشته میشه، تاثیرشان بسیار خوب است.
در همین حال زنانی که در صفوف پلیس ملی فعالیت می کنند با ابراز خرسندی از وظیفه‌شان می گویند که آنها در اجرای وظایفشان هیچ مشکلی ندارند. خانم پشتون یک تن از زنان پلیس در این مورد گفت
یک سال میشه که ما پلیس شدیم دیگه، ما چه خورای خودم تقاضا دارم که دیگه دخترشون پلیس شون و وطن خود خدمت کنن، از وظیفه خود خوش هستم دیگه و دیگه فامیلان نمی میکنن که دخترشون پلیس شون بر وطن خود خدمت کنن، تقاضای می نمی بود.
نسرین یک تن از زنان افغان نظرش را درباره جذب زنان به صفوف پلیس و اردوی ملی چنین ابراز کرد.
خانمایی که اگر از مردم خود از وای تربیت شوه این بسیار عالی است نسبت به یک از ولایت دیگه بره. رسم و رواجایی که ما داریم اگر یک اشتباهی میشه و او تلاشی میشه هیچ وقت قبول ندارن که یک مرد یک افسر بیایه او را تلاشی کنه. بر از یا ضرور است که افسر زنانه باشه که همکاری کنه و شاید به بسیار اطمینان اونا تمام جزئیات خانه را در دسترس شانبانه و به صورت درست هم مسئله تلاشی صورت بگیره و هم اونا محرم هستن، سیف هستن. باید برای سفیده و برای کلانا بفهمانن که اینه طوری اگه هدف ما داریم هدف خدا به مو قصبات و قرا برسانن، بعد از او شاید یک چنده حاضر شد و ایستایسته ای پیش رفت.
این سخنان نسرین در حال اظهار می شود که بسیاری از خانواده ها خوش ندارند که دخترانشان وارد ارگان های نظامی شوند. با همه اینها مسئولان وزارت دفاع ملی افغانستان نیز از یک گروه 44 نفری زنان و دخترانی خبر دادند که چند روز قبل به مرکز تعلیمی این وزارت معرفی گردیدند. به گفته این مسئولان زنان و دختران شامل در اردوی ملی پس از 6 ماه آموزش به عنوان اولین گروه زنان نظامی در صفوف اردوی ملی این کشور مصروف انجام وظایف خواهند شد. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. توجه کنید به وقایعی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
گزارش ها می رسانند که چند روز قبل از 10 زنی که از سراسر جهان جایزه شجاعت وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا را به دست آورده اند، 2 زن افغان هم شامل بودند. شکریه اصیل عضو شورای ولایتی ولایت بغلان و شفیقه قریشی مدیر بخش حقوق و جندر وزارت امور داخلی افغانستان از زنان می باشند که این جایزه را از آن خود کردند. جایزه شجاعت وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا امساله برای 10 زنی که در راستای اعاده حقوق زن کار می کنند اعطا می گردد. امسال این جایزه برای زنان کشورهای افغانستان، قبرس جمهوری دومینیک، ایران، کینیا، کوریا، سریلانکا، سوریه و زیمبابوه داده شد. با گزارش آژانس خبری باختر، هفته گذشته یک گروه 44 نفری زنان و دختران داخل خدمت اردوی ملی افغانستان گردیدند. جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی این کشور گفت در 3 ماه گذشته 24,000 جوان به مرکز تعلیمی این وزارت جذب شده که 44 تن آنان را زنان تشکیل می‌دهند. و گفته ای وی این زنان و دختران بعد از 6 ماه آموزش مسلکی مصروف وظایفشان خواهند شد. در محفل بزرگداشت از روز 8 مارس یا روز همبستگی زنان دنیا که هفته گذشته در کابل دایر شد، تعداد از زنان اشتراک کننده ضمن این که در مورد مشکلاتشان صحبت کردند و خواستار توجه بیشتر دولت و نهادهای بین المللی به وضعیت زندگی زنان این کشور شدند، اظهار کردند که بهتر است به عوض برگزاری مراسم به قول آنها پرخرج و نمایشی به مناسبت روز جهانی زن، پروژه های کارآمد برای زنان افغان در نظر گرفته شود تا وضعیت زندگی زنان در این کشور بهبود یابد. این در حال است که مقامات بلندپایه دولتی مدعی‌اند که رسیدگی به وضعیت زندگی زنان افغان یکی از اولویت های کاری دولت می باشد، ادعایی که همیشه مورد سوال بوده است.
برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس برنامه رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات کندهار 22، هرات 40، مزار شریف 19، کندز 1 و خوست 1، و آدرس ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. خداوند نگهدارتون.